در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذان که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجها. دلتنگ مشهدیم و پریشان کربلا، دلتنگ مشهدیم و پریشان کربلا، مفتون فخر طوس و شهیدان کربلا. عمری اسیر خان خراسانیم، ولی ما را نوشتند مسلمان کربلا. مشهد به دست تربت جانان گرفت و گفت جان جهانیان همه قربان کربلا. حیران ملک میان زمین عراق و فارس، از صحن کهنه تا سر ایوان کربلا. عالم دخیل عالم آل محمد است، عالم دخیل عالم آل محمد است، اما دخیل اوست به سلطان کربلا. فیروز خون شد از غم گودال تا چکید، فیروز خون شد از غم گودال تا چکید، خون از عقیق سرخ سلیمان کربلا. تا روز خاند یبن شبیب آسمان گریست، تا روز خاند یبن شبیب آسمان گریست، تا گفت از مهابت طوفان کربلا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و السلام علیک یا امام الرؤوف یا علی ابن موسی الرضا. سلام میکنم به تک تک دوستان عزیزم که امروز عزادار آقای مهربان ما امام رضا علیه السلام هستند. تسلیت میگم امروز رو با احترام، با افتخار همراه شما هستیم و در محضر حجای عابدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت ازدالی و همه بینندگان عزیز، و بنده هم به نوبه خود تسلیت عرض میکنم ایام رو، هم وفات پیغمبر اکرم، شهادت امام حسن علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه مؤمنان و مسلمانان جهان عرض تسلیت دارم. خدمت عالم انسانی عرض تسلیت داریم و انشالله پیغمبر رحمت للعالمین امام حسن کریم اهل بیت و امام رضا علیه السلام رؤوف اهل بیت انشالله درهای رحمت رو، رحمتن للعالمین انشالله، همه اینها رو بر ما بگشایند. و اولین اثرش این است که انشالله این ویروس منحوسه که خیلی از خانواده ها رو به سختی کشونده، انشالله خدای سبحان بیماران رو شفا بده، شر این ویروس رو بکنه، و کسانی هم که کسیشون رو از دست دادند خدا صبر و تحمل بهشون بده تا بتونن در این مصیبت صبوری بکنن و تحمل بکنن انشاءالله، به برکت این انوار نورانیه که محبوب خدای سبحان هستند.
انشاءالله ما هر سال این موقع ها مشهد مشرف بودیم، حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام از نزدیک عرض ادب میکردیم همراه تک تک مخاطبانمون. امسال کم سعادت بودیم و ترجیح دادیم باشیم مثل خیلی از مشتاقان از دور سلاممون رو راهی آستان مقدس حضرت بکنیم. انشالله که حضرت پذیرای سلام ما باشند و انشالله به زودی زود زائر حرم مطهرشون بشیم تک تکمون. انشالله ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتا کثیرتا تامتا زاکیتا متواصلتا متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. انشاءالله خدای سبحان صلوات ما رو در پاکتی از نور به همراه ملائکه‌ای که نوری هستند خدمت امام تقدیم بکنند و حضرت این قصور ما رو بپذیرند که ما از راه دور ولی با دلهامون مشتاقیم و با قدم دل حتما مشتاق بودیم که اونجا خدمت حضرت باشیم. هرچند وجود حضرات سعه نوریشون همه هستی رو فرا گرفته و همون جوری که نسبت به خدای سبحان انسان هر جا که قصد بکند همونجا وصل شده و رسیده، نسبت به اون تجلی وسیع حضرات که سعه هستی رو فرا گرفته هر جا که مؤمنین در صورتی که شرایط فراهم نیست قصد بکنن حتما مورد رعفت و رحمت و کرم اهل بیت قرار میگیرن و باور بکنیم که اونها همه جا حاضرن و هر جا که مراسم و مجالسی به عنوان حضرات حتی شده در یک خانه برای خود اهل خانه برگزار بشه حتما حضرات شرکت دارن. دعوت میکنیم حضرات رو در این فرصت باقی مانده ای که از ایام شهادت باقی مانده به خانه هامون، به خانه های دلمون و طهارت ایجاد میکنیم در خانه هامون و در خانه دلمون و حضرت پا بگذارن، قدم بگذارن بر چشم ما، بر دل ما، بر خانه های ما، خانه های ما نورانی بشه، با برکت بشه، تو طول سال از شر شیطان در امان بمونیم. این دو ماه عزاداری حشر با حضرات بوده و در تعبیر روایات این است که بعضی عرض میکنن به حضرت، به بعضی از حضرات به امام صادق عرض میکنن که آقا ما انقدر شوق دیدار شما ما رو بیتاب کرده که گاهی از زندگی و از خیلی از چیزها افتادیم این شوق دیدار. حضرت میفرماین که اگر کسی اینجور حبس کرده باشه نفسش رو بر یک محبوب اینگونه، آیا فکر میکنید خدا چگونه اینها رو جزا خواهد داد؟ این شوق ما که در این دو ماه واقعا دلها امامی بود، دلها ابا عبداللهی بود، دلها پیغمبرانه بود، دلها کریمانه بود، دلهای ما این ور اون ور خانه اهل بیت بود، از این خانه به اون خانه بود، این انس ایجاد کرده و این انس و این ملکهی که دو ماه بر این اصرار داشتیم قطعا بدونیم به راحتی از دست نمیره. من ابتدای کلام بذارید حرف آخرم رو در آخر بیان میخواستم داشته باشم عرض بکنم، ابتدای کلام داشته باشم، میترسم آخر فرصت نشه. دارد که یک کاروانی وارد شدن بر امام صادق علیه السلام و حضرت دستور دادن به شدت از اینا پذیرایی بکنن، بارهاشون رو به زمین بگذارن، اینها رو با خوش آمد و بالاخره با به قول ما سلام و صلوات وارد منزل بکنن. بعد چند روزی که اینا میخواستن برن، حضرت به خدامشون و شیعیانشون که اطراف بودن گفتن به بار اینها دست نزنید، کاری نداشته باشید، بذارید خودشون. اینا شروع کردن به بستن محملهاشون و بارهاشون و احساس کردن که اون پذیرایی در ورود با اون استقبالی که کردن و الان رها کردن شاید حضرت از دست ما ناراحت شده و کدورتی پیش آمده. لذا آخر سر پرسیدن آقا جان ما چه کردیم که این آخری مورد لطف شما قرار نگرفتیم؟ حضرت فرمودن که ما اهل بیت سیرمون اینه، رسممون این است، کمک نمی کنیم کسی از پیشمون بره.
ای جانم به به،
ما کمک نمی کنیم کسی از پیشمون بره. وقتی که وارد میشه با تمام وجود ازش پذیرایی میکنیم، اما وقتی که داره میره ما کمکش نمی کنیم که از پیش ما بره. دو ماه در خون حضرات رو زدیم و این دو ماه تمام شد و الان ظاهرش این است که ممکنه یه خورده این مجالس روزه کمتر باشه و ما در خون اهل بیت امکان ورود کمتر داشته باشیم، اما اونها کمک نمی کنند که ما از پیششون بریم. لذا در فرحشون و سرورشون هم انشاءالله در خونه اونها هستیم، نزد اونها هستیم و از اونها جدا نمیشیم. یادم نمیره روایت زیبایی است که میفرماید در اون روایت یک کسی از تجار وارد شد بر اینو امام جواد علیه السلام داره نقل میکنه برای یکی از یارانش که اومده. واقعی من فقط این قسمتشو بگم بله. که نقل میکند که یکی از تجار وارد شد، بعد دید که یکی از این خادمان امام صادق علیه السلام که اسبدار و اون استبلدار حضرت بود که حضرت هر موقع میخواستن با مرکب جایی برن او همراهی میکرد و اون مرکب ها رو در حقیقت تیمار میکردن، این شخص که تاجری بود و ثروتمند آمد پیش این استبلدار، بهش گفتش که من حاضرم تمام ثروتم رو بدم و هرچی که اینجا دارم و بقیه جا دارم بدم به تو، جامونو عوض کنی، من بشم این استبلدار و تو بشی در حقیقت این تاجر. خب اینم از این پیشنهاد خیلی خوشش آمد که اومد خدمت حضرت عرض کرد آقا جان شما که همیشه به ما خیر رسوندید و ما از شما برکت دیدیم، اگر بخواد برکتی به ما برسه شما اجازه میفرمایید؟ آقا فرمودن که ما کجا مانع بودیم که حالا بخوایم مانع باشیم. گاری همچین پیشنهادی شده. حضرت فرمودن اختیار با خودت. بلند شد بره خوشحال. حضرت فرمودن که فقط این رو بدون هر کسی اینجا به قدری که با ما هست اونجا هم با ما هست. یه دفعه مثل این که برق گرفتش، برگشت پیش اون تاجر، ولی دیگه نه با اون شوقی که رفته بود. گفت نه عوض نمی کنم، نمی خوام، می خوام همین استبدار حضرت باشم که با حضرت مأنوس باشم.
اینجا خوبه
چون می دونه ابدیت حشر با اینها یعنی چی، همسایه اینها بودن، خادم اینها بودن، از دوستداران اینها بودن، نزدیک اینها بودن.
اینجا باید گره بخوره.
اینجا باید گره بخوره. ما دو ماه گره زدیم، چه خادم بودیم در مراسم و هیئت ها، همون قدری که امکان پذیر بود، چه دلمون میخواست، سالهای پیش بودیم، امسال دلمون میخواست ولی مقدور نشد، چه زائر بودیم توی هیئت ها و مجالس،
چه ذاکر بودیم،
چه ذاکر بودیم، چه هر چی که بودیم. این دو ماه یک گره ویژه‌ای بین همه و اهل بیت همیشه بوده. این دو ماه یک انس ویژه ایجاد شد، نه تو طول سال دیگه نیست، اما این دو ماه ویژه است. به خصوص یک گره ویژه به امام حسین علیه السلام داره که همه اهل بیت علیه السلام ارجاع میدن به امام حسین که سفینه نجات است و او در حقیقت کشتی نجات امت است. این دو ماه در خونه برای گدایی خیلی رفتیم، ما اینجا وارد شدیم و قطعا بدونیم که اونها کمک نمی کنن که ما خارج بشیم، پس خودمون از دست ندیم، حواسمون رو جمع بکنیم، نگذاریم شیطان سرمایه‌ای رو که کسب کردیم در ارتباط با اهل بیت، گره زدیم خودمون رو به حقیقت نامتناهی، به نامتناهی کمالی که اینها دارند و از طریق اینها به کمال توحید میرسیم. راه توحید فقط از طریق حضرات هست که از دست ندیم انشاءالله.
ما هم بگیم اینجا جامون خوبه، جایی نداریم بریم.
بله، یعنی واقعا هر پیشنهادی که پیش میاد برامون ببینیم یه موقع از اینها ما رو دور نمیکنه. اگر از اینها دور نمیکنه، اگر میبینیم نزدیکتر میکنه، اگر حداقل این رتبه رو نگه میداره قبول بکنیم. اگر این معیار رو دیدیم اون موقع تو زندگیمون هم روش زندگیمون هم به دست میاریم، ببینیم کجا خادمتریم، کجا نوکرتریم،
کجا نزدیکتریم،
کجا نزدیکتریم، کجا بیشتر میتونیم خدمت بکنیم، کجا بیشتر به ذکر به یاد اونها هستیم و تو زندگیمون میتونیم بیشتر حش داشته باشیم با اونها. انشالله خدای سبحان این روزی رو که به همه ما داده، به خصوص امسال که از اون هیئت‌های بزرگ کشون به هیئت‌های کوچیکی که تو خانه‌ها و شاید تک تک خانه ها بالاخره گاهی با رادیو تلویزیون مردم جلساتشون رو گرفتن، گاهی تو خونه ها تو همون محدوده خونه ها گرفتن، اقوام نزدیک خودشون توی جایی که امکان داشت جمع بشن توی فضای بازی، همه اینها رو با دل شکستگی با روی سیاه که خدایا ما دلمون نمیخواست که جلسات اهل بیت اینجور کوچیک باشه، اما خب مجبور شدیم و این جبر ما رو به اینجا کشوند، ولیکن بپذیرن، اونها بلدن روح بدمن در تمام این اعمالی که ما به قصد اطاعت اونها این کارام کردیم، چون ولی ما فرمود و چون اینجا عقل حکم میکرد و ولی ما هم امر فرمودن، با قصد قربت همه اینها رو انجام دادیم.
خیلی خوب، خیلی
خوب. خب بحثی که ما در خدمت دوستان هستیم که امروز گره خورده این بحث به امام رضا علیه السلام، میخوایم از دیدگاه امام رضا علیه السلام جریان ظهور رو نگاه بکنیم. ابتدای نکته دقیقی رو من عرض بکنم که خیلی تا قابل تأمله. ببینید ما یه جریان ظهور داریم، یه جریان قیامت. جریان قیامت به عنوان اون کرانه ساحل انسانی که همه هستی به این کرانه و ساحل خواهد رسید و اون دریادار و اون کاپیتان این کشتی که داره حرکت میکند و میخواد این هستی رو به این ساحل قیامت برسونه انسان است که در رأسش انسان کامل است. خب دقت بکنید این توصیف رو که میخواییم چی از توش در بیاریم.
جغرافیای بحث ماست
که قیامت اون فصل اخیر و نتیجه نهایی عالم وجوده و همه هستی به خاطر او خلق شد که برسه به اونجا. کی برسه به اونجا؟ انسان برسد به اونجا و همه چیز رو با خودش انسان ببرد. این خلاصه قافل سالار و کارواندار هستی انسان است. قبل از قیامت جریان ظهور است که قطعاً باید محقق بشود. امکان نداره که جریان ظهور محقق نشود و قیامت به پا بشود. این جزء علائم قطعیه که لولم یبق من الارض الا یوم واحد، یه روزم باقی مونده باشه لتول الله ذلک الیوم، باید اون روز طولانی بشه تا این خروج و این ظهور محقق بشود تا بعد قیام. علت دارد، نه اینکه خدا میخواد فقط این محقق بشود. اصلا دالان قیامت ظهور است که این دالان انسان رو میتونه آماده کنه برای اینکه انسان به ظهور به قیامت برسد. خب با این نگاه پس هر چیزی در هستی با این نگاهی که به سمت قیامت داره حرکت میکنه و قبل از آن باید به ظهور برسد تا به قیامت برسد، تعریف و در حقیقت شکل هر چیزی و تبیین هر چیزی با این نگاه با توجیه بشید. میدونیم غرض از این چیه. یعنی یه موقع نگاه میکنیم این آب رو گسسته نگاه میکنیم و تنها، یه موقع این آب رو تو راستای این حرکتی که باید این نقش رو داشته باشد و این نتیجه رو برسد نگاه میکنیم. حالا نقش این خیلی عظیم میشه. از ابتدای هستی هر موجودی که خلق شده، هر حقیقتی که آمده، آن چی که در عالم وجود آمده تو راستای رسیدن به ظهور و از ظهور به قیامته،
همه به اون سمت داریم،
همه باید حرکت بکنن و همه اساس هستیشون اصلا به خاطر این تنیده شده، یه نقشی دارن در تحقق او. هر موجودی در هستی نقشی دارد در تحقق ظهور و تحقق قیامت. امکان نداره موجودی بدون ارتباط با این دو نقش که ظهور است و قیامت، امکان نداره چیزی در هستی موجود بشه. خب اگر واقعا طبق آیات روایاتی که غایت رو قرار دادن و این غایت رو قطعی قرار دادن و غایت علت حرکت بقیه است، علت ایجاد میشه، به تعبیر فلسفی میگن اون غایت فاعلیت فاعل هم به جهت غایت است. یعنی اگر این ایجاد شده به لحاظ اون غایتی است که میخواد بهش برسه، پس تمام هستی به خاطر در حقیقت رسیدن به قیامت. قیامت پایان عالم نیست، پایان هستی نیست. اونجا قیامت به فعلیت رسیدن همه هستی به اون نحو توحیدیشه.
اون هم یه نقطه عطف در واقع در
سیر
عالم، بلکه
غایت وجودی است که اون غایت دیگه ادامه دارد الی به اصطلاح چی؟
ابدیت.
الی الابد ادامه دارد، دیگه اونجا تمامی ندارد. تا قبل از این تمام مراحل مقطعی هستن،
محدوده
و محدود هستن، اما اونجا که میرسه محدودیت برداشته میشه. تازه یعنی اول
اون بیدار شدن، لذا همه مردم میگن من مثلا مات قامت قیامت یا الناس نیامون
اذا ماتون،
اذا ماتون، وقتی از دنیا میرن بیدار میشن، تازه وقتی تو برزخ میرن بازم نائمن، بعد که به قیامت میرسن بیدار میشن. ببینید اینا خیلی زیباست که هستی داره به اون سمت حرکت. خب حالا این نقطه اول بحث که همه هستی به جهت نقشی تو جریان قیامت و ظهور داره. در بین هستی انسان که قافل سالار این هستی به سوی قیامت و ظهور نقشش ویژه است. لذا از اول که آدم سلام الله علیه ایجاد شد، خلقت آدم در راستای قیامت و تحقق ظهور یک خلقت ویژه بوده، نقش ویژه داشته، آدم نقش ویژه داشته. لذا از همون ایام در حقیقت تلقی توبه آدم و دیدن اسما و ارتباط در حقیقت آدم سلام الله علیه و انبیاء بعدی، هر کدام در تمام نهضتشون و عمرشون و ایمانی که ایجاد کردن، همه به تأسی در حقیقت به جریان ظهور نقشی برای مأموریتی برای جریان ظهور داشتن. تمام اینا مأموریت داشتن برای آماده شدن و آماده کردن جریان ظهور، که جریان ظهور آماده کنه برای قیامت. خب اگر این نگاه رو به جریان انبیا بندازیم، اصلا رنگ و بوی اون چه که در رابطه با انبیاس متفاوت میشه. یعنی هدفگیری اونها معلوم بوده، هرچند تو لحظه به لحظه نمیخواستن بیان بکنن، اما تو کلیت حرکتشون بیان کردن، اظهار شده و همه حرکتشون رو به همین سمت و سو قرار دادن. لذا هر چیزی تفسیرش با نگاه به ظهور معنا پیدا میکنه، تفسیر حقیقیش. اگر بخوایم تفسیر کاملش بکنیم، تبیین کاملش بکنیم، با نگاه به غایت نهاییشه که جریان ظهوره معنا پیدا میکنه.
یعنی خب هر حرکتی، هر انگیزهی به نسبت قیامت یا قیام حضرت مهدی معنا میشه،
معنا، و این معنا کردنش معنای صحیحشه. اگر به غیر از این معنا کردی، محدودش کردی، اینو کامل ندیدی، درست ندیدی، یه وجهشو دیدی، اما اگر تو این راستا دیدی خوب شناختیش. خب اگر این نگاه رو توی انبیا ببینه، بعد از اون که قبلش تو همه هستی دیده بود، تو همه عالم وجود دیده بود که همه با شوق به سمت ظهور دارن حرکت میکنن، لذا از همونجا وقتی که شیطان حابط شد در سجده نکرد بر آدم، وقتی از خدای سبحان خواست که انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت، روز بعث، اونجا خدای سبحان فرمودن که الی یوم الوقت المعلوم به تو فرصت میدیم، که روایت ذیل الی یوم الوقت المعلوم میگن ظهوره، جریان ظهوره. یعنی تمام جریان هبوط شیطان، درگیریش، نبردش با انسان، ارتباطی که پیدا میکند، سجده که ملائکه با آدم کردن، مرتبط با جریان ظهور است که الی یوم الوقت المعلومه. از اینجا به بعد هستی یک تفاوت عظیمی توش ایجاد میشود، که اون تفاوت عظیم مربوط به این است که میخواد به سمت جریان قیامت حرکت بکند، که خدا متجلی محض است. الان هم خدا در حقیقت همه کار هستی است، اما تو شهود هستی خدا رو همه کاره نمیبینن، به خصوص انسان ها، باعث میشه که در روز قیامت شهود توحید همه گیر میشه و برزو لله الواحد القهار لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. او وقت مرتبه از این میخواد توی ظهور محقق بشه که پرچم توحید در همه هستی زده بشه. اینا رو دارم برای چی میگم؟ برای این که هر پیغمبری رو و امتش رو و اون کاری که انجام داده، اگر تحلیل درست بکنیم، ببینیم یه قطعه از جریان ظهور رو داره تکمیل میکنه. لذا در روایات داریم که همه سنن انبیا در وجود مبارک امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف موجوده، و هر کدام همون نقشی رو که در دوره ظهور داشته، در دوره خود اونها داشته، در دوره ظهور محقق میکند. تمام انبیا هرچی که داشتن در اوج کمالشون، اینا خیلی زیباستا، هرچی که داشتن در اوج کمالشون، اگر خاتم سلیمان است، اگر عصای موسی است، اگر ید بیزاست، هرچی که انبیا داشتن در کمالاتشون، اگر ناقص، هرچی که انبیا داشتن، همه اونها، چه اون معجزات بیرونی، چه کمالات درونی، اون چی که به عنوان سیرهای درونی اینها بوده، که صبر ایوب است، یا اون جریان زیبایی یوسف سلام الله و همچنین غیبت یوسف، هر چی که انبیا داشتن در طول تاریخ روایات متعدد داریم که در وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و ظاهرم هست و همون جور همون کاری رو که اونجا کرده اینجا میکنن. حضرات معصومه دیگه هم اینا داشتن اما به ودیعه بوده براشون، ظهور نداشته براشون،
ظهور تامش در
این ظهور در زمانه ظهور محقق میشه، چون اونها همه اون چیزی که داشتن، اگر عصای موسی است، اگر سیره موسوی است، اگر سیره عیسوی است، اگر سیره ابراهیمی است، اگر سیره نوحی است، هر کدام از این بزرگوارای انبیای گرامی هر چه که داشتن یه نقشی داشتن در رابطه با ظهور که داشتن ایفا میکردن، یه قطعی رو داشتن تکمیل میکردن که همین ها با هم در کنار هم در جریان ظهور محقق میشه.
یعنی اونا میشه مقدمه ظهور و ظهور میشه مقدمه قیامت،
میشه روح اینها بس. مثل بدن میشن که اینها بدن میشن برای ظهور و ظهور بعدن بدن میشه برای قیامت. که اینها او وقت تو این راستا که تا اینجا جلو آمدیم که داریم به اختصار میریم، حضرات معصومین علیهم السلام از امیر مؤمنان علیه السلام تا در حقیقت بقیه حضرات معصومین هم یه نقش ویژه‌ای در جریان ظهور داشتن، در تبیین این که آماده کنن جریان رو برای ظهور، لذا هر کدام مأموریتی به عهده‌شون بوده. این به صلاح نزدیک شدنه، پس هستی بعد انبیا، حالا بعد حضرات معصومین علیهم السلام در امت ختمی که دیگه این امت ختمی است و ظهور تو این امت میخواد محقق بشه، حالا حضرات معصومین هر کدام تو هر دوره‌ای که قرار گرفتن یه نقش ویژه‌ای داشتن برای تبیین ظهور، یعنی اون چیزی که دشمن فکر میکرد که در مقابل حضرات تدبیر داره میکنه و اینها رو داره به چالش میکشونه یا در یک کنجی داره میبره یا داره از اون کاری که باید انجام بدن داره محدودشون میکنه، این گونه نیست، بلکه تمام تدبیرهای دشمن همش از جهت نقشه الهی تو راستای تحقق حقیقتی بوده که برای ظهور لازم بوده که این حقیقت قبلا معین بشه، متحقق بشه تا تو راستای ظهور یه زمینه آماده شده باشه. مثلا شما ببینید جریان امام جواد علیه السلام که در دوران کودکی به امامت میرسه، اصلا نقش اساسی امام جواد علیه السلام تو این راستا این بودش که این شبهه رو حل کنه قبل از ظهور، تا جریان ظهور که میخواد محقق بشه وقتی حضرت 5-6 سال هستن میخوان به امامت برسن دیگه کسی اشکال نمیکنه، دیگه کسی اونجا شبهه نمیکنه. چرا؟ این شبهه قبلا چی شده؟
پاسخ داده شده
است تو جریان امام جواد علیه السلام که اونجا پاسخ داده شد، حل شد، همه براشون مقبول شد اهل ایمان، دیگه اینجا به خطا نمیافتن، به اشتباه نمیافتن. اگر تو دوران امام عسکری علیه السلام، تو دوران امام هادی علیه السلام ارتباط مردم با حضرات خیلی محدود میشه به طوری که نمیبینند، این مقدمه سازی میکنه برای دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا که بعدشه، که این محدودیت اما ارتباط نبوده، مثلا ارتباط مستقیم اما ارتباط و دیدن فهمیدن، ببینید زمینه سازی همین رو دشمن این کار رو کرده، اما دشمن نمیدونست که هر تدبیری که بکند تو نقشه الهی تدبیر او تبدیل میشه به یه فرصت برای نقشه الهی و نمیتونه خارج از نقشه الهی کاری انجام بده، او فکر کرد داره محدود میکنه اما ناخواسته بدونه که بفهمد لا یزال یؤید هذا الدین برجل فاجر، که دائما رجل فاجری که داره کار انجام میده در مقابل به اصطلاح اون رجال الهی همه کارش در راستای رجال الهی قرار میگیره. این تا اینجا تونستم بحث رو سیرش رو خوب روشن بکنم که تبیین همه چیز تو راستای ظهور است، همه هستی، همه انبیا به عنوان عالم انسانی و همه حضرات معصومین هر کدام، اگر دوران قدرت نمای امیر مؤمنان علیه السلام هست چه در زمان پیغمبر چه در زمان به سلام حاکمیت خودشون در مقابله با نفاق، در زمان حاکمیت خودشون در مقابله با نفاق، اینا همه راستای در حقیقت چی هستش؟ اگر صبر امام حسن علیه السلام هست و صلح امام حسن علیه السلام هست از بیاری و شب، اگر جریان امام حسین علیه السلام هست و اگر جریان امام سجد، تمام در حقیقت همه حضرات معصومین هر کدام نقشی رو دارن ایفا میکنن تا جریان ظهور برای اون آمادگی همین رو به کار میاد.
و اون نکته که شما اشاره کردید که هر کدوم از ما یک نقشی داریم در این بله. سیر تاریخ، حتی دشمنان هم نقش خودشون رو دارن ایفا میکنن.
بله. یعنی این نگاه به این مسئله که حتی امروز اگر ما میبینیم که آمریکا داره تحریم میکنه، فشار میاره، استکبار میکنه و این برخوردها رو داره میکنه، و همچنین اگر مثلا مستضعفینی در تاریخ هستن یا اگر حتی اگر بیماری پیش میاد، این به اصطلاح عالمگیر میشه، همه درگیر میشن، تمام اینها توی راستای حقیقتی است که قطعات یک پازلی هستن که اینها دارن چیکار میکنن، همه دارن یه نقشه رو دارن محقق میکنن، منتها
عالم رو سیر
آرام دارن سیر میدن، رشد میدن. بله، ما نمیگیم که اگر پس اینجوریه پس دعا نکنیم این ویروس برای، چرا به ما گفتن وظیفتون این است که سلامتی بخواید، دعاتون بابات بکنید که این برداشته بشه، اما در این حال شما دعاتون رو بکنید، اگر این برداشته شد همون نقشه است که این طور نقشه باید پیاده بشه، اگرم برداشته نشد یا در حقیقت دیرتر برداشته شد یا مدل برداشته شدن به گونه دیگری اجابت شد، هر گونه که اجابت شد، همینا تو راستای نقشه الهی است و انسان با این نگاه اون موقع در کنار وظیفه ظاهریش به یک عمق و یک رابطه عمیقی تو این مسئله میرسه. خب تا اینجا رو داشتم عرض میکردم. ببینید دوران امام رضا علیه السلام یه دوران ویژه است. یه اثرش این است که شبهات در رابطه با امام کاظم علیه السلام خیلی متعدد بود. این رو در نظر بگیریم، از جریان امام رضا علیه السلام به بعد هر کسی به امام رضا علیه السلام معتقد شد تو امامت، دیگه تا دوران امام زمان رو رفته، دیگه نداریم از بعد از امام رضا علیه السلام کسی شبهه در امامت بعد از امام رضا نسبت به امام جواد علیه السلام نداریم. توقف تا قبل از امام رضا بوده، به امام کاظم توقف بوده، به امام صادق توقف بوده، مثلا به امام سجاد توقف بوده، به امام حسین توقف بوده، به امیرالمومنین توقف‌ها بوده.
بله.
اما به امام رضا علیه السلام که میرسیم دیگه توقف نیست،
یه تا آخر میرن.
این خودش یه نقشه عظیمه. مأموریتی که به عهده امام رضا علیه السلام قرار میگیره، به طوری که اگر مؤمنی تا جریان امام رضا علیه السلام تونست خودش رو به امام برسونه، معرفت به امام پیدا بکنه، از این به بعد هدایتش به سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قطعیه. این خودش خیلی کار سنگینیه، به خصوص با توجه به دورانی که اینا آمدن از احادیث رو جعل کردن نسبت به امام کاظم علیه السلام، که امام صادق علیه السلام فرموده که امام کاظم علیه السلام از دنیا نمیره و اگر دیدید حتی دفن کردن دستاشون رو از خاک دفن کردن تکوندن، به شما گفتن ما او رو دفن کردیم، ما خاک کردیم، ما دیدیم از دنیا رفته، باور نکنید. این حتی احادیث اینجوری که می اومدن خدمت امام رضا علیه السلام عرض می‌کردن، که الان من چند تا روایتش هم اینجا دارم، عرض می‌کردن که آقا جان ما این حدیثا رو شنیدیم، ما میخوایم امامت شما رو قبول کنیم، اما چه کنیم؟ به ما گفتن امام کاظم نمیمیره و این در حقیقت نامیراست و این میماند و این امام باطن و ظاهر است، توقف در امام کاظم. حالا جهاتی داشت ایده، بعضی جهاتش مادی بود، بعضی از متاسفانه عالمان دنیا طلبی که مزه دنیا زیر لبشون زیر دندانشون این مزه کرده بود، اینها در حقیقت چی شدن؟ برای اینکه توجیه کنن عملشون رو و مورد عتاب خطاب شیعیان قرار نگیرن، دنبال یک عقبه اعتقادی گشتن که یک عقبه اعتقاد خیلی خدا با آدم باید رحم بکنه که اگر عالم منحرف بشه فقط انحرافش عملی نیست، برای عملش توجیه اعتقادی درست میکند، انحراف اعتقادی ایجاد میکند، سنت گذاری و بدعت اعتقادی ایجاد میکند
و اونها از این اعتقاد مردم به ظهور سوء استفاده کردند.
و چون فشار رو مردم هم زیاد بود و مردم هم دنبال یه مفری بودند، این مفر رو در اینجا اینا ایجاد کردن، گفتن امام کاظم غایب شده و بر میگردد، تا امید مردم چی بشه؟ و لذا زود میپذیرفتند. زمینه پذیرش چون اوضاع سختم بود، زمینه پذیرش هم خیلی چی بود؟ زیاد بود. ببینید تو بعضی از اوقات، بعضی وقتا که فشار زیاده، همه دنبال یه راه فرجی هن، همه دنبال یه گشایشی هن، یه بوی هم از گشایش بیاد، گاهی همه زود هجوم میارن، کمتر ممکنه اون تعقل صورت بگیره که معیار سنجی بکنن. اگر دستشون تو دست عالم با در حقیقت غیر دنیا طلب نباشه، عالم الهی باشه، اگر نباشه اینا زود سقوط میکنن. لذا یه دسته تو دوران بعد از امام کاظم علیه السلام از این استفاده کردن، به خصوص دقت بکن اینا جریان امام رضا علیه السلام خیلی پیچیده است، یعنی ابتدای امامتشون تا انتهای امامتشون که بعد امام جواد علیه السلام، دوران بسیار پیچیده بوده. انتهای امامت دوران ولایت عهدی حضرت، ابتدای امامت انقدر سخته، چهار سال امامت حضرت به دستور ویژه امام کاظم علیه السلام به امام رضا علیه السلام چهار سال ابراز نکرد امامت را. تنها دوره‌ایه که امامت ابراز نشده، اونم به دستور امام. امام کاظم علیه السلام امام رضا رو فرمودن چهار سال در حقیقت چی هست؟ خود این یه تدبیریه که چهار سال حضرت اظهار نمید. تو هیچ مجلسی که به عنوان امام باشه و ارجاع بدن، حتی بعضی از شاگردان درجه یک که ایشون حتی نشناخته بودن که امام کیه. ببینید خیلی مهمه ها، شب آدم باید ببره خودش رو تو اون وضعیت، بعد ببینه تو اونجا اون وقت با اون روایاتی که اهل دنیا شایع کردن که امام کاظم علیه السلام از دنیا نرفته، از این طرف هم امام بعدی هم آشکار نشده، دو تا وضع بذارید کنار هم دیگه، ببین چقدر تو اذهان ابتلا سنگین میشه.
یه ماکتی از دوران ماست در واقع.
بله دیگه، اینا دارم عرض میکنم که اینا ببینید همه اینها رو هر
قربال‌های شدید،
قربال‌های سخت که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته، یه سری از عالمانی که مورد وثوق حضرات بودن به ظاهر و اینها در حقیقت تو دستگاه حضرات بودن، مزه پول تو دهانشون مزه کرده و حالا اومدن نمیخوان این پولها رو در حقیقت برگردونن به امام رضا علیه السلام، بدن دست صاحبش. چیکار کردن؟ به دنبال این بودن توجیه بکنن، نمیخواستن هم از دین خارج بشن که ما دنیا طلبیم، نه، بلکه اومدن توجیه تا که امام کاظم اصلا نمرده. از این طرف امام کاظم اصلا دستور دادن که حق نداره امام رضا علیه السلام تا چهار سال ابراز بکنه به مصالحی، که چهار سال دوران قبل از امام مثلا بعد از امام کاظم علیه السلام چهار سال امامت مخفی بوده اینجا و بعد ابراز شد. بعد
یه غیبت در واقع،
یه غیبت کوتاهی بودش که این تو این دوره که الا ماشاءالله گرایش ها انحرافات اینها پیش آمد، امام رضا علیه السلام در مقابله با اینها و اصلاح، یعنی تو اوج جایی که امکان انحراف بوده، امام رضا علیه السلام چیکار کرده؟ مستقیم ترین مسیری رو ایجاد کرد که دوران امام رضا علیه السلام تنها دوره است که پس از امام رضا کسی منحرف نشده از جریان ولایت.
آها، اصلاح اون عقاید،
یعنی تمام اون دورانی که حضرات معصومین دستشون هم باز بود مقابله میکردن، همین باز این انحرافات پیش می اومد که به این متوقف میشدن به دیگری. اما دوران امام رضا علیه السلام با همه این شدتی که بود، با همه این سختی که بود، با همه دنیا طلبی بعضی از عالمان که بود، با همه عدم اجازه در اعلان امامتشون که بود که خودش ابتلاء سنگینی بود، این دوره رو انقدر زیبا به ساحل رسوندن که کسانی که دیگه به ایشون معتقد شدن دیگه تا آخر رو دیگه مستقیم رفتن، یک بیمه شدن که انه نسبت به نظام امامت بیمه شدن. نمیدونم تونستم ترسیم رو بکنم.
بله،
که این بیمه
خوب.
شدن برای رسیدن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از اون نقشه های بسیار مهم و سنگینی بود که توسط امام رضا علیه السلام محقق شد و شاید کمتر هم بهش توجه میشه تو این دوران، چون ما جریان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام هست در آخر زندگی حضرت تحت تاثیر او بیشتر او جلوه میکنه، اما این ابتدای امامت حضرت که دوران هارون و دو بعضی از دوران‌های ابتدایی رو شامل میشه که این تو این دوران‌ها چقدر بر جریانات انحرافی از درون شیعیان و از بیرون در حقیقت عباسیان فشار به حضرت آوردن و انحرافات ایجاد کردن، به خصوص اینهایی که عالمان مختلفی دستشون بود. دوره‌ای بود که بعد از امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام عالمان زیادی پرورش پیدا کردن و بعضی از اینا که درباری شدن یا دنیا طلب شدن به راحتی دستگاه حکومت میتونست اینها رو قلقلک بده و اینها رو در دست خودش بگیره و بتونه در حقیقت از اینا سوء استفاده بکنه،
که خیلی هم کار سختیه،
خیلی کار سختیه که عالم دنیا طلب بشه. لذا خدا رحم کنه که دنیا طلب شدن برای عالم بالاترین آفتی است که نه فقط خود او رو زمین میزنه، آفت دنیا طلب شدن مردم دیگه خودشون رو زمین میزنه. اما اگر عالم دنیا طلب شد، مردم رو در حقیقت به دنیا طلبی میکشونه، چون دنبالش یک حال توجیه علمی میخواد بیاره. این خیلی سخته، یعنی باید خیلی ترسید، خیلی هم تحذیر شده در روایات که عالم اگر منحرف بشه و متحتک بشه و فاسد بشه، جمع زیادی رو با خودش به این فساد مبتلا میکنه و عمل اونها هم عمل این حساب میشه. لذا فسادش فقط فساد فردی نیست، یک فساد اجتماعی میشه، همچنان که نجاتش نجات فردی نیست. لذا دارد که به زاهد وقتی میرسه به بهش میگن وارد بهش شو، اما به عالم میگن وایسا اینجا دم در بهش، قف اشفع تشفع، اینجا شفاعت کن، شفاعتت پذیرفته است، هر کسی از تو چیزی شنیده، این همه شؤون تو هن. همه اینا ظهور تو هن، عمل تو بودن، اینجا وایسا همه رو با خودت ببر، اینا شؤون تو هستن. این عالم از اون طرف عظمتشه، از این طرف هم اگر خدای نکرده به فساد بیفته. خب حالا این دوران رو تا حدی توجیه کردیم، لذا روایات متعددی هم هست. من چون فرصت نیست دیگه همینجور روایات، فقط همینجور عرض کردم که میامدن پیش امام رضا علیه السلام عرض میکردن که آقا جان این روایت رو مثلا زریح آمده، زریح محارب اومده گفته آقا من میخوام امامت شما رو قبول کنم، اما چه کنم با این روایت که از امام صادق رسیده که امام کاظم هست. بعد اونجا حضرت در مقابل اون روایت برخورد کردن که نه این غلطه، اینجوری بوده، اینجوری بیانش کردن، اضافه و کمش کردن. یا افراد دیگری شاید 3 تا یا 4 تا در حقیقت روایت رو من الان اینجا دارم که آمدن و حضرت اونجا تصحیح کردن و اینها رو استاکن که حالا میگم دیگه اگر اجازه بدید همین مقدار، چون میترسم بقیه مطالب رو نرسیم. حالا یه دسته روایت دیگری هستش که من یه روایت رو میخونم، چون امروز ما دنبال این بحثی که گفتیم عالم دنیا طلب بشه از امام رضا علیه السلام، حیفم میاد که این روایت رو الان نخونم، میخواستم بعدن بخونم. در اینجا داره که معمر ابن خلاد میگه که ذکر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شد پیش امام رضا علیه السلام. نشسته بودیم، یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شد و بعد اونجا دارد که بعضیا حسرت می‌خوردند که حالا روایت متعدد دیگری هم هست تو روایت هست از امام صادق علیه السلام که مثلا حیف شماست که دستتون باز نیست، حیف شماست که الان مثلا اونجور که باید مثلا نمیتونید کاری انجام بدید، یا حیف شماست که الان قیام به عهده شما نیست. اینجا دارد که فقال انتم، حضرت شروع کردن به اینها که حسرت نخورید، انتم الیوم ارخا بالن منکم یوم ایزن، فکر نکنید اگر امام زمان بود، چون ما عادت کردیم نگاهمون است که هر سختی میبینیم تا سختی میبینیم میگیم چی؟
امام زمان بیا درست بشه.
امام زمان بیا درست میشه، اما چجوری درست میشه؟
با پا رو پا گذاشتن ما،
با بیچارگی که باید کشید تا درستش کرد، با ظهور حضرت، با سختی باید درستش کرد. حضرت نمیاد بنشینه یه هو بکشه بگن همیشه درست میشه. حضرت میاد تو اوج در حقیقت فشار، مردم میکوشن درستش میکنن با عنایت حضرت، مدیریت میکنه حضرت. تو این وسط مسئولینی که یا کسانی که خواص هستن، حالا خواص که میگیم یه طیف تشکیکی مراتبه، یه موقع است یه کسی است مثلا وزیره، یکی وکیله، یکی رئیس جمهوره، یک کسی در حقیقت رهبر معظم انقلاب، مراتب در حقیقت تشکیکی، این همه اینها تو این رابطه هر کدام وظیفه‌ای پیدا میکنند. یه کسی یه مدیر کله، یه کسی رئیس یه خونه است، تو خونه در حقیقت سرپرست خانواده است، یه کسی توی محله شأنیتی داره، یه کسی، هر کسی توی کارخانه یه کسی میتونه کاری، هر کسی به مناسبت. حالا دقت بکنیم، میخوام این روایات رو از منظر امام رضا علیه السلام این رو بگم، بعد از 2 تا 3 تا روایت دیگه هم زمینش بکنم. میفرماید حضرت فرمودن امروز شما تو راحتید، فکر نکنید اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاد این راحتو داردا، اگر بیاد این راحتو چیکار میکنید؟ اینو از دست میدیدا، تعبیر منتها نه به این معنا که ار رسمی دید یعنی سخت در میشه شرایط، یعنی مدیریت میشه، با شرایط سخت انجام میدید تا به راحتی برسید.
یعنی در اون گلستان شدن تک تک ما سهم داریم،
سهم داریم، منتها باید پا رو خیلی خواسته های دلمون بذاریم تا برسیم به او. حضرت فرمودن که انتم الیوم ارخا بالن منکم یوم ایزن، شما که امروز هستید خیلی راحت تر از هستید از کسانی که اون روز هستن در دوران قیام حضرتن. قالو و کیفه، ما همه فکر میکردیم اینجا یه دل شستم گرم، ما همه فکر میکردیم اونجا بیاد دیگه راحت میشیم. حضرت فرمودن قال لو قد خرج قائمنا عجل الله تعالی فرجه الشریف، اگر اون قیام بکند لم یکن الا العلق والعرق، اون روز روز این است که قیام است، میخوان اصلاح همه امور رو بکنن، روز عرق ریختن است، کار کردنه، روز خون ریختن است، اصلاح، باید وایس تو میدان ها شجاعت داشته باشی، هم خونت ریخته میشود هم در حقیقت عرقت ریخته میشود. راه بنشینیم حضرت بیاد قلیون بکشیم نیست، دقت میکنید بگیم دیگه اون قلیون آزاد بشه قلیون بکشیم، نه اینجوری نیست. روز چی هستش؟ روز در حقیقت عرق و علق است که اونجا میفرماید و نومل از سروج است، یعنی اونجا حتی خوابها اینجوریست که فرصت پیدا کنی تو خونه بگی حالا امروز میخوابیم، جمعه است، تعطیلی، امروز تعطیله، بذار دیر بلند شیم. و نومو علی السروج، بر مرکب ها میخوابن، اینقدر فرصت کمه، تو راه که دارن میرن به کار بعدی برسن، خوابیدن هاشون بر سروج، مثل که الان تو ماشین بخوابی، تو هواپیما بخوابی، که بخوابی تا برسی به مقصد. خواب ها اونجاست، خواب راحتی که سر رو بذاری راحت و آسوده در گرما و سرمایه فضای مناسب. میگه اینجوری نیست، همه انسان ها اونجا تمام قواشون به فعلیت میرسه و به فعلیت رسیدن قوا حتما با کار زیاد است، نه با بیکاری، نه با خوشگذرانی که از روی بیکاری باشد. خوشگذرانی با کار است.
و چون امیدم داری، خب این انگیزه
ایجاد میشه، نتیجه میبینن، وقتی میبینن محصول کارشون رو خوشحال میشن. مثل یک کسی است که یه چیز رو تولید کرده، میبینه این مصرف میشه، استفاده خوب میشه، نتیجه داده،
ذوق میکنه، ذوق
میاد. یا مثل حتی مثالش یه هنرمندی که هنرش نتیجه داده، این به ذوق میاد، خستگیش در میاد استنش، با اینکه خیلی کوشیده. لذا بعد میفرماید که و ما لباس القائم، فکر نکن اون روز روز خوشپوشی و خوشخوراکیه، و ما لباس القائم الا القلیز، لباس حضرت لباس سخته، لباس در حقیقت نرم و نمیدونم خیلی. و همچنین طعام حضرت الا الجشه، طعامش طعام ساده ایه. یعنی اگر میخواید اون نگاه رو داشته باشید، برای اون خودتون آماده کنید. اگر آماده اید برای این که این سختی ها رو تحمل بکنید، بخواید. لذا خیلی ها وقتی حضرت میاد اونجا بهانه میگیرن که ما فکر نمی کردیم اینجوری بشه. حالا دقت بکنید، در روایت دارد که از امام صادق علیه السلام، میگه معلب ابن خنیس نقل میکند که من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم فدای شما گردم، وقتی که میبینم نعمت دست مثلا خاندان بنی عباس و اینا حکومت میکنند و پولها دست اینهاست، امکانات دست اینهاست، همه چیز تشکیلات دست اینهاست، امکانات فرهنگی دست اینهاست، امکانات اقتصادی دست، امکانات همه چیز دست اینهاست، حسرت میخورم که اگه دست شما بود چی میشد، چرا خلاصه نیست. با این حسرت که میگه داشتم حسرت میخورم، و ما هم در کنار شما یه زندگی خوبی میکردیم دیگه، بالاخره ما هم به نون و نوایی میرسیدیم،
راحت بودیم دوره
هم دیگه بالاخره. بعد حضرت میفرماین حیحات یا معلا، چقدر ساده لوحی معلا، چقدر دور افتادی. حیحات یا معلا از یاران خیلی نزدیک حضرت بوده ها، یعنی کسی ناشناخته نبوده، نعوذ الله پرت نبوده، یار نزدیک از بزرگان از صحابی امام صادق علیه السلام. اما والله ان لو کان ذلک ذاکه ما کان، اگر حکومت دست ما بود، ببینید چقدر زیباست، اگر حکومت دست ما بود، لو کان ذاکه ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، تمام شبها رو تا به صبح برنامه ریزی برای اداره حکومت میکردیم یا میگذروندیم، و روز رو به رفت و آمد و اجرای اون برنامه ها میگذروندیم، آسایش نداشتیم. فکر نکن پام کنار ما بودی و خوش میگذشت، به کوشش تمام بودیم. شبها رو که ببینید، نمیگه شبها رو به عبادت میگذروندیم، عبادت اونجا میشه چی؟ خدمت به مردم، برنامه ریزی برای مردم،
روز و شب کار،
روز و شب، شبها برنامه ریزی، چون شب سکونتش برنامه ریزی، روزهاش برای چی؟ شدت کار. چقدر زیباست، میفرماید که لو کان ذاکه ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، تمام در حقیقت برنامه ریزی های شبانه و در حقیقت رفت و آمدهای سفرهای، یعنی دائما سفرهای استانی داشتیم، سفرهای شهرها داشتیم، پیاده شدن برنامه ها رو نظارت میکردیم، شبهاش رو هم به برنامه ریزی میگذروندیم. نگیم اگه بریم سفر برنامه ریزی کی کنیم، نه، میگه شبها رو. حضرت میفرماید این روایت تنها هم نیست، متعدد باز روایت داریم که همینجور میفرماید، که این روایت دنبالش هم میفرماید که و لبس الخشن و اکل الجشه، تو اینجا دنبال این نبودیم که یه چیزی بخوریم، نگیم باید یه چیزایی بخوریم تا توان داشته باشیم، نه، باید اینقدر کوشید ساده زیستی در کنار، یعنی کسی که مسئول میشه، مسئول بودن ساده زیستی رو هم راش داره، نه اینکه مسئول چون مسئوله برای اینکه خوبتر کار کنه چرب و چیلی بخوره تا خوبتر کار بکنه، چرب و چیلی دنبالش کار نمیاد. لبس الخشن و اکل الجشب فزوی از آلک انا فحل، حالا این از ما دور شده، فکر بونه این ظلم شده به ما الان که اینها به دست خودشون اینا نیوردن به ما بدن، نه، اینها تکلیف رو اما برداشتن. لذا اگر مسئولیت پذیری میخواد محقق بشه، مسئولیت پذیری به دنبال این است که چی باشه؟ این آمادگی باشه. کسی که میخواد بیاد کاندید یک به اصطلاح مسئولیتی تو جامعه اسلامی بشه، آماده کرده خودش رو برای برنامه ریزی شب و کار روز و خوردن ساده و تحمل سختی ها. بعد تو روایت وقت تمام شدش؟
بله، عذرخواهی میکنم. حالا بفهمید نکات خوب یک دو دقیقه فرصت داریم گفتم جمع‌بندی بکنید و انشالله اگر نکته باقی موند هفته آینده که خدمتون هستیم.
یک کسی نشسته خدمت امام حسین، امر ابن هشام داره که نشستم تو مجلس نشسته امام صادق علیه السلام، دیدم از حضرت سوال میکنن، این سوال میکنه جواب میده، اون سوال میکنه جواب میده. بعد اونجا گفتم که گریه کرد، گریه بلند. حضرت گفت چرا گریه میکنی؟ گفت نگاه میکنم شما با این فضل، با این درایت، چرا پرده بر شما افتاده و جایی تو حاکمیت ندارید و حاکمیت بدون این علم داره اداره میشه، بدون این مدیریت داره. حضرت فرمودن تو فکر میکنی اگر ما شناخته بشیم میذار، اگر ما شناخته بشیم سرنوشتمون یا مسمومیت هست یا در حقیقت قتل است که تو تمام دوران حضرات بوده. این رو میخواستم عرض بکنم که حالا فرصت نشد، خیلی روایات زیاد نوشته بودم که در رابطه با این جریان امام رضا علیه السلام جهات متعددش رو عرض بکنم، خود این رابطه های مختلفی امام رضا علیه السلام، حالا انشاءالله یه فرصت دیگری انشاءالله. اما این نگاه ما که واقعا داشته باشیم که حاکمیت الهی بعد از 1400 سال برای ما ایجاد شد، این حاکمیت رو قدر بدونیم، مسئولین ما بدونن که دارن نیابتن از حضرات معصومین کار میکنن
و این چقدر بار رو سنگین میکنه.
رضا ساده زیستی، کار زیاد، انشاءالله دستور کار ما باشه به نیابت
انشاءالله.
تا نقشمون رو در جریان ظهور درست
ایفا بکنیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عابدینی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. فردا ان شاءالله با حضور حاجی حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. صفحه 563 رو دوستانم تلاوت میکنن که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود و چقدر خوب ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. تا فردا و تا سلام، دوباره متشکرم ازتون حاجی عابدینی. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
اللهم صل على محمد